صفحه 74. فکر کنم از این میترسید که اگه تو چشام نگاه کنه میفهمم عاشقم شده. مثلا وقتی میگفت میشه اون چاقوی دست استخونی رو بدی، به چاقو نگاه میکرد نه به من. اگه ازش میپرسیدم این شربت خوشمزه است یا نه، به جای اینکه با شکلکی یا ادا اطوار بامزه ای از همینا که همه بلدن دیگه جواب بده، انگار که با یه بچه یتیم صحبت بکنه با یه صدای بلند و مردونه داد میزد آره خوشمزه است. میدونین میترسید تو صورتم نگاه کنه. اون موقع ها من خیلی خوشگل بودم، هر پسری که از لای در از پشت پنجره چه میدونم هر جوری که میشد دیگه، حتی اگه شده برای یه بار منو میدید عاشقم میشد. اینا رو نمیگم که از خودم تعریف کرده باشم، فقط میخوام که قصه رو خوب بفهمید. تو قصه خسرو و شیرین، قصه‌ای که همه میدوننش، یه قسمتی هست که من و کارا در موردش خیلی صحبت میکردیم. قضیه از این قراره که به دلایل مختلفی شاپور وزیر خسرو میخواد که خسرو و شیرین عاشق هم بشن. برای همین هم یه روز که شیرین با ندیمه هاش سوار اسباشون شده و برای گشت و گذار میرن بیرون شهر، اونا رو تعقیب میکنه و توی فرصت مناسب تصویر خسرو رو به شاخه یکی از درختی که تو مسیر اوناست آویزون میکنه و شیرین همون تصویر رو میبینه و در جا عاشق خسرو میشه. اون لحظه که شیرین داره با حیرت تموم تصویر خسرو رو که از شاخه درخت آویزون نگاه میکنه، موضوع نقاشی خیلی از نقاشا بود و کارا هم همون موقع که پیش بابام شاگردی میکرد این صحنه رو خیلی دیده و یکی دو باری هم از روش کپی کرده بود. اما دفعه آخری که این کار رو کرد گند زد دیگه. این بار به جای خسرو شیرین من و خودش رو، کارا و شکورا رو کشیده بود که البته اگه اون نوشته های زیر تصویر دختر پسری که به جای خسرو شیرین کشیده بود نبود، فقط من میفهمیدم که اونا مایی. آخه بعضی وقتا که برای سر به سر گذاشتن من یا خودش رو میکشید، از همون خطوط و همون رنگا استفاده میکرد. منو آبی و آبی، خودش هم که سرخ سرخ دیگه. تازه اینم براش کافی نبود و زیر تصویر خسرو و شیرین اسمامون رو که نوشته بود هیچ، بعدش هم اون نقاشی رو از یه جایی که من ببینم آویزون کرد و یه گوشه مخفی شده بود تا واکنش منو ببینه. چون خوب میدونستم که قرار نیست مثل شیرین با دیدن اون نقاشی عاشقش بشم، توجهی بهش نکردم. تا اینکه اون روز بلند تابستون که سعی می‌کردیم با خوردن شربت گیلاسی که با یخایی که میگفتن از کوه اولوداغ آوردن خنک شده بود خنکش کنیم به سر رسید و کارا رفت خونهشون و من موضوع رو با بابا مطرح کردم و گند زدم به همه چیز. کارا اون موقع تازه مکتبش تموم شده بود، داشت تو محله خودمون برای بچه ها الفبا تدریس میکرد و میخواست به اصرار بابام علی‌رغم میل باطنیش وارد مدرسه نعیم پاشا بشه که خیلی هم معتبر بود. بابام که کلا دست کارا شاکی بود میگفت با اینکه میدونه اگه وارد مدرسه نعیم پاشا بشه حداقل شغلی که بهش میدن کتابت و میدونه که برای ورود به اونجا باید خیلی کار انجام بده، ولی با این حال سر به هوایی میکنه و هیچ کاری انجام نمیده. اون شب هم که از بابت اون کار کارا حسابی قاطی کرده بود به مامانم گفت چشاش دنبال خیلی چیزا بوده، انگار این برادرزادت، منظورش از خیلی چیزا من بودم البته، عاقل‌تر از اونیه که فکرشو میکردم. این که روز بعد بابام چی کار کرد و من و کارا چجوری از هم دور افتادیم و چجوری پاش اول از خونمون و بعدش هم از محلمون بریده شد همش خوب یادمه، اما نمیخوام به شماها بگم، برای اینکه اگه بگم از من و بابام بدتون میاد. با اینکه همه کارا زیر سر خودم بود و مثل هر آدم عاشق دیگه نافرجامی عشقم رو خودم زودتر از هر کسی تشخیص داده بودم، اما دل که این چیزا حالیش نمیشه. حس و حال بدی رو که من اون روزا داشتم عمرن اگه بفهمین. میدونم آدمای دنیا دیده و معقول تو اینجور مواقع میگن ما دوتا به هم نمی اومدیم، یا حتی کوتاه‌تر با یه قیافه حق به جانب شد دیگه، اما من در این مورد هیچی برای گفتن نداشتم و هنوز هم ندارم. یادم مادرم چند بار گفت دل این بچه رو نشکنین. البته بچه‌ای که مادرم میگفت کارا 24 سالش بود و من نصف این رو داشتم. برای همین هم بابام اظهار عشق اون بچه رو خیلی گستاخانه میدید و به حرفای مامانم هیچ اعتنایی نمیکرد. وقتی شنیدم استانبول رو ترک کرده، شاید نشه گفت که کلن فراموشش کرده بودیم، ولی دیگه پیش ما جایی نداشت. با اینکه سالها تو هیچ شهری هیچ خبری ازش نشد، ولی من اون نقاشی رو همیشه به عنوان بخشی از خاطرات بچگیمون و نشانه دوستیمون پیش خودم نگه داشتم. البته اولش به خاطر بابام و بعدها به خاطر شوهرم، برای اینکه الکی غیرتی نشه. چند قطره از اون مرکب حسن پاشایی بابام رو چکوندم رو کلمه های شکوره و کارا و قطره ها رو به شکل گل های کوچکی درآوردم تا هم رو اسما رو پوشونده باشم و همین که نقاشی خیلی زشت نشده باشه. اگه بین شماها کسایی هستن که فکر میکنن من امروز با پس فرستادن اون نقاشی و اومدن جلوی اون پنجره اشتباه کردم، ازشون خواهش میکنم که یه بار دیگه به کل قضیه فکر کنن. وایسادم و با اینکه بعد از 12 سال دوباره اون رو دیدم، ساعتها جلوی اون پنجره زیر نور طلایی رو به غروب آفتاب وایسادم و با اینکه خیلی سردم شده بود، ولی تا خورشید کم نیاره و اون رنگ نارنجیش ارغوانی نشه از جام تکون نخوردم. هیچ بادی نمیوزید. اگه رهگذری که از کوچه رد شد، یا حتی اگه بابام که اون پایین کنار چاه داشت وضو میگرفت منو جلو اون پنجره باز میدیدن، یا اینکه کارا دوباره با اسبش بر میگشت و از اونجا رد میشد و اینکه هر کدومشون با دیدن اون صحنه چه فکری میکردن اصلا برام مهم نبود. از بین دخترهایی که تو حموم زیورپاشا که هفته یه بار میرفتم اونجا میدیدمشون، مسروره که اغلب بیشتر از بقیه سرحالتر بود و همیشه خدا هم بیموقع‌ترین و بی‌ربط‌ترین حرفا رو میزد، یه بار بهم گفت که هیچ وقت حتی خود آدم هم نمیدونه که دقیقاً داره به چی فکر میکنه. من فکر میکنم که بعضی وقتا یه چیزی میگم و همون لحظه که دارم میگم فکر میکنم که میفهممش، اما وقتی که میفهممش دقیقاً برعکس فکر میکنم. از شما چه پنهون، هر کسی رو که بابام دعوت میکرد خونه زیر چشمی میپاییدم. چند روزی پیشم از میون حرفای بابام با یکی از مهموناش متوجه شدم که ظریف افندی تذهیبگر هم مثل شوهرم مفقود شد و خیلی ناراحت شدم. آخه اون بدبخت بین نقاشا از همشون جسمن زشتر و روحن ضعیفتر بود. پنجره رو بستم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه. اورهان گفت مامان، شوکت حرف شما رو گوش نکرد و کارا که داشت اسبش رو از آخر می آورد بیرون، از آشپزخونه رفت بیرون و از سوراخ در سالن نگاش کرد. شوکت که دسته هاون تو دستش بود گفت خب که چی؟ مامان خودش هم داشت از سوراخ گنجه نگاش میکرد. به هوریه گفتم برای شام اینا از پودر شکر و بادوم زمینی شیرینی بپز، روغنش کم باشه. اورهان از خوشحالی پرید هوا، اما شوکت هیچ اکسون عملی نشون نداد. داشتم از پله ها میرفتم بالا که با سر و صدای خودشون رو رسوندن به من و داشتن همدیگر رو هول میدادن تا از کنارم رد شن که گفتم یواش یواش. یکی یه دونه هم آروم زدم پشت سرشون. عصرا تو خونه کنار بچه ها بودن چقدر خوبه. بابام ساکت بود و داشت به کتابش فکر میکرد. گفتم مهمونتون رفته انگار، امیدوارم ناراحتتون نکرده باشه. گفت نه برعکس، هنوز هم مثل سابق به شوهرمش احترام میذاره. خوبه، اما خیلی محتاطانه و محافظه کارانه. با اینکه منظورش از این حرف، اون هم با همچون لحن تحقیرآمیزی، بیشتر این بود که بحث رو عوض کنه تا اینکه بخواد واکنش منو ببینه، اما باز هم اگه وقت دیگه‌ای بود با این زبون تند و تیزی که من دارم حتما جوابشو میدادم. اما به خاطر اون کسی که امروز رون اسب سفید دیده بودم هم که شده، جلوی خودم رو گرفتم و هیچی نگفتم. بعدش دقیقا یادم نیست که چی شد، فقط یادمه که تو اتاق گنجه داره بودم و اورهان تو بغلم که بعدش شوکتم به ما اضافه شد. برای اینکه خودشون رو بیشتر به من بچسبونن همدیگر رو هول میدادن و مثل طول سگ از سر و کول هم بالا میرفتن. این کارشون رو دوست دارم. منم اونا رو به سینه‌ام فشردم و نوازششون کردم و موهاشون رو بوسیدم. سر و تنشون عرق کرده بود و بعد جوری بو میداد. برای همین گفتم اوه اوه موهاتون چه بویی میده. فردا باید حتما با حوریه برین حموم. شوکت گفت من نمیخوام دیگه با حوریه برم حموم. گفتم خیلی بزرگ شدی نه؟ شوکت گفت چرا این پیرهن زرشکیتون رو پوشیدی که خیلی دوستش داری؟ سری رفتم تو اتاق پشتی و پیرهن زرشکیم رو آوردم و اون پیرهن رنگ رو رفته سبز مغز پسته‌ای رو تن کردم که همیشه می پوشیدمش. تا تا به پوشمش سردم شد، اما گرمای خاصی تو بدنم بود و احساس میکردم که سرحالتر از همیشم. چند دقیقه پیش که بچه ها از سر و کولم بالا میرفتن، اون یکم سرخابی که به گونه ها مالیده بودم پخش و پلا شده بود که با کف دستان پاکش کردم. میدونین بیشتر زنایی که تو همون میبینمشون، حتی اغلب فامیل و در همسایه، فکر نمیکنن که من یه زن بیوه 24 ساله با دوتا بچه باشم، و اگه ازشون بپرسین حتما میگن که من یه دختر جوونم، مثلا 16 سالم. هم از اونا هم از شما خواهش میکنم باور کنین که من یه زن بیوه 24 ساله با دوتا بچه‌ام. فهمیدین؟ یا اینکه هیچ وقت نمیتونم حالیتون کنم. از اینکه چش تو چش شما وایسادم و خیلی راحت دارم حرفامو میزنم تعجب میکنین نه؟ سال هاست که به زنای زیبایی که تو کتابای بابام نقاشی شدن نگاه میکنم که همشون خجالتی و محجوب، انگار که شرمندهی کسی باشن، زیر پاشون رو نگاه میکنن. تو هیچ نقاشی ندیدم که اونا هم مثل مردا سرشون رو بالا بگیرن و روبرو رو نگاه کنن، مثل این که مردای نقاش دنیا رو اینجوری دوست دارن. البته تو بعضی از این کتابای ارزون قیمتی که با عجله و بدون حوصله نقاشی میشن، بعضی وقتا زنو نه به زیر پاشون و نه حتی به هیچ چیز دیگه تو صفحه نقاشی، چه میدونم قدحی، معشوقی، بلکه صاف تو چشای خواننده نگاه میکنن. همیشه به این فکر میکنم که این خواننده‌ای که اینا بهش نگاه میکنن کی میتونه باشه. وقتی که میبینم این اجنبیا با پرداخت این همه طلا این کتابای 200 ساله‌ای رو که از زمان خود تیمور به جا مونده میخرن و میبرن مملکتشون و مو به تنم سیخ میشه و با خودم میگم نکنه یه روزی یکی از این قصه های ما هم کتابی بسازه و این بلا سر اون کتاب هم بیاد. مگه حس تو کتاب ثبت شدن همین نیست؟ مگه همین حس نیست که باعث میشه پادشاه‌ها و سلاطین کرور کرور پول بی زبون رو بدن به کسایی که کتابی در موردشون مینویسن یا کتابی رو به اسمشون میزنن؟ وقتی این حس به هم دست میده، من هم میخوام درست مثل اون زنا یه چشم به توی کتاب باشه و یه چش دیگه‌ام به بیرونش، و با شماها که خدا میدونه کی و کجا منو خواهید دید حرف بزنم. من خیلی خوشگل و باهوش هستم و از اینکه اینجوری ظلم میزنین خوشم میاد. اگه این وسط یکی دوتا دروغ هم گفته باشم، برای اینکه یه وقت در مورد من اشتباه فکر نکنین. همین. شاید تا حالا متوجه شدین که بابا منو خیلی دوست داره. قبل از اینکه من به دنیا بیام، سه تا پسرش به محض اینکه به دنیا می اومدن می مردن. اما خدا که جون تک تک اونا رو می گرفت، با من یکی کاری نداشته انگار. با اینکه بابام برام می میره، من با کسی که اون می خواست ازدواج نکردم و بله رو به یه نظامی که خودم پسندیده بودمش گفتم. اگه با بابام بود، من باید با کسی که علامه ده بود و از نقش و هنر سررشته داشت و به اندازه قارون ثروتمند بود و موقعیت اجتماعی خوبی هم داشته باشه ازدواج میکردم، که چون یه همچین آدمی حتی تو کتابای اون هم پیدا نمیشد، حالا باید تو خونه پیش خودش میموندم. برو بالاش زبون زد همه بود. با اخباری که از واسطه ها گرفته بودم، مسیر برگشتم از حموم تا خونه رو جوری تنظیم کردم که ببینمش. از چشاش آتیش میباید انگار. همین که دیدمش عاشقش شدم. صورتش کمی سبزه بود، اما بدنش سفید سفید. چشاش سبز بود و دستایی بلند و قوی داشت، اما مثل بچه‌ای که خواب باشه ساکت و آروم بود همیشه. شاید چون همه توانش رو تو میدونای جنگ برای کشتن آدم و جمع کردن غنیمت ها مصرف میکرد، خونه که میومد لطیف و آروم بود. بابام اولش راضی نبود، برای اینکه میگفت نظامی ها همیشه بیپولن، و آخرش هم چون من تهدید کردم که اگه قبول نکنه خودمو میکشم قبول کرد. اما به سال نکشید که همین نظامی بیپول با رشادت هایی که تو جنگ ها از خودش نشون داد ثروتی به هم زد که 10,000 سکه نقره میارزید و باعث حسودی همه شده بود. 4 سال پیش سپاهی که 4 سال پیش به جنگ با صفویا اعزام شده بود و در طول اون 4 سال چه بلایا که سر اون بنده خداها نیاورده بود، پیروزمندانه وارد شهر شد، اما بدون شوهرم. اولش باورم نشد. آخه همه اون سالایی که تو جنگ بود، بعد از هر جنگ حرفه‌ای‌تر می‌شد، درجهش بالاتر می‌رفت، غنیمت بیشتری عایدش می‌شد و سربازای بیشتری بهش می‌سپردن. بعضی از سربازا می‌گفتن که اون با سربازای خودش از سپاه جدا شده و رفته سمت کوها و دیگه بر نگشته. سال اول هی به خودم میگفتم که همین روزا بر میگرده. دو سال که گذشت آروم آروم به نبودنش عادت کردم. بعدها که فهمیدم چند تا زن تو استانبول هستن که مثل من شوهراشون تو جنگ مفقود شدن، دیگه باورم شد. شب و تو رخت خواب و بچه ها همدیگر رو بغل میکردیم و میزدیم زیر گریه. گاهی وقتا برای آروم کردنشون یه دروغای سرهم میکردم. مثلا میگفتم که فلانی گفته باباتون خبر داده تا بهار نشده بر میگرده. این دروغ از دهن بچه ها به گوش مردم میرسید و همینطوری دهن بدن میگشت تا اینکه یکی اومد پیش خودم و میگفت مژده بده که شوهرت خبر داده تا بهار نشده بر میگرده، و من هم ابلهانه باورم میشد. به همراه پدر شوهرم که هرچند پیر ولی روحش مثل روح چلبی ها بود، و برادر شوهرم که اون هم مثل شوهرم چشای سبزی داشت، دو محله چارچی کافی توی خونه اجاره می نشستیم. از وقتی شوهرم که ستون این خونه بود مفقود شده، مشکلات هم شروع شد. پدر شوهرم که چند سال پیش با پولدار شدن پسر بزرگش، یعنی شوهرم، شغلش رو که آینه سازی بود کنار گذاشته بود، مجبور شد تو اون سن و سال دوباره از سر بگیره. زمستون که کرایه خونه عقب افتاد، کنیزی رو که شوهرم برای انجام کارهای خونه خریده بود بردم بازار اسرا و فروختنش، و از من خواستن کارهایی رو که اون انجام میداد انجام بدم، پخت و پز کنم، لباس بشورم، حتی برم بازار رو خرید کنم. میتونستم بگم مگه من کنیزم و هیچ کاری نکنم، اما نگفتم و دندون رو جگر گذاشتم و همه اون کارو رو انجام دادم، تا اینکه برادر شوهرم حسن که مجرد هم بود خواست به زور هم که شده شب رو تو اتاق من بخوابه که دیگه بریدم. میتونستم همون لحظه بیام اینجا خونه بابام، اما طبق نظر قاضی حقوقا هنوز شوهرم زنده به حساب میومد، و اگه اونا از دست من شاکی میشدن دادگاه من و بچه ها رو مجبور میکرد برگردیم خونه پدر شوهرم که در واقع خونه شوهرم محسوب میشد. و حتی اگه بابام بدون اجازه پدر شوهرم ما رو تو خونش راه میداد، مجازات میشد و این مایه تحقیر بابام بود. راه دیگه این بود که به خواسته های حسن که انصافا رفتارش انسانی تر و معقول تر از شوهرم بود و از طرفی هم منو واقعا دوست داشت، تم بدم. اما چون نمیتونستم رسما باهاش ازدواج کنم و زنش بشم، با انجام این کارها زبونم لال رسما نقشه فاحشه رو بازی میکردم براش. اونا با نظر قاضی که شوهرم رو قانونا زنده میدونست خیلی موافق بودن، برای اینکه فکر میکردن اگه عکس این ثابت چه من تنها سهمم از ارث رو میگیرم، بلکه اونا رو هم ترک میکنم و بچه ها رو ور میدارم و میرم خونه این بابام. درسته که با این نظر قاضی طبیعتا نمیشد با حسن ازدواج کنم، اما از طرفی با هیچ کس دیگه هم نمیتونستم ازدواج کنم، و اونا این وضعیت نامعلوم رو که همش از مفقود شدن شوهرم سرچشمه میگرفت ترجیح میدادن، برای اینکه از یه طرف همه کارهای خونه از پخت و پز گرفته تا رفت و روب براشون انجام میدادم، و از طرف دیگه هم یکیشون دیوانوار عاشقم شده بود. بهترین گزینه برای حسن و پدر شوهرم این بود که من و حسن با هم ازدواج کنیم. اما این قضیه مشروط پیدا کردن شواهدی بود که قاضی رو قانع کنه، در صورتی که هیچ کسی با مرده محسوب شدن شوهرم مخالفتی نداشت و نزدیکترین کساش یعنی پدر و برادرش با این قضیه موافق بود، و چند نفر آدم دروغگو هم پیدا می شد که حاضر بشن با گرفتن چند سکی نقره شهادت بدن که جسد شوهرم رو تو میدونه جنگ با چشای خودشون دیدن، قاضی هم مرده بودن اون رو تایید می کرد. حالا مهمترین کاری که باید انجام می دادم این بود که جوری رفتار کنم که اونا باور کنن بعد از بیوه شدن اونا رو ترک نمی کنم، سهمی هم از ارث نمی خوام، و نه تنها قصد ازدواج با هیچ کسی رو ندارم، بلکه با میل و علاقه خودم حاضرم که زن حسن بشم. برای جلب اعتماد حسن باید به بخشی از خواسته هاش جواب میدادم، تازه اونم به شکلی که فکر کنه عاشقش شدم، در حالی که من میخواستم سر به تنش نباشه و هرچی زودتر از شرش خلاص بشم. یه جورایی هم میشد که عاشقش بشم ها، آخه اون از شوهرم 8 سال کوچکتر بود و اون موقع هم که شوهرم هنوز مفقود نشده بود و حسن مثل برادر بود برام، خیلی صمیمی بودیم باهاش. منظورم این که مشکل خاصی باهاش نداشتم و علاوه بر این از بی‌ادعایی‌ش و علاقش به بچه‌ها و بازی کردنش با اونا خوشم هم میومد. گاهی وقتا یه جوری به من نگاه میکرد که انگار داره از تشنگی میمیره و من یه شیشه پر از شربت گیلاسم. اما از اینکه میدید دارم مثل کلفتا لباس میشورم و مثل برده ها میرم بازار خرید میکنم و خم به ابروش نمی آورد، فهمیدم که باید خیلی تلاش کنم تا از همچین آدمی خوشم بیاد. از بس که ظرف میشستم وقتی خونه بابا میرفتم تا چشم به فنجون قابلمه میافتاد گریم میگرفت. خلاصه این که حسن این فرصت رو به من نداد که بتونم دوستش داشته باشم و در نتیجه من هم نتونستم اعتمادش رو جلب کنم و از اونجایی هم که اون آدم خیشتنداری نبود روز به روز نسبت به من گستاختر شد و یکی دوباری هم به زور دستم رو گرفت و بغلم کرد و صورتم رو بوسید و با این کارش منو به این نتیجه رسوند که هیچ وقت نمیتونم با اون ازدواج کنم. یه شب که داشت در اتاقی رو که من و بچه هم توش خوابیده بودیم به زور باز میکرد، از جا پریدم و بدون توجه به اینکه بچه ها میترسن یا نه شروع کردم به جیغ و داد کردن. پدر شوهرم که بیدار شد بهش گفتم تو این خونه جن هست و با گریه و زاری مشخصات حسن رو به نام اجنه تشریح کردم براش. با چرت و پرتایی که من در مورد اجنه سرهم میکردم پیرمرد از همون اولش حقیقت رو فهمیده بود. پسرش نصف شب مست کرد و میخواسته به زور وارد اتاق خواب زن اون یکی پسرش که دوتا بچه کوچیک هم داره بشه و داشت خجالت میکشید. بهش گفتم من از ترس اجنه دیگه نمیتونم اینجا بخوابم و همین جوری بچه‌هام رو بغل میکنم و میشینم این گوشه تا خود صبح. اون هیچی نگفت و من ادامه دادم که بابا مریض و من و بچه‌ها فردا میریم پیشش. نمیدونم که کی برمیگرده. با وضعیت پیش اومده مجبور بود که قبول کنه. ساعت طلایی رو که شوهرم از جنگ مجار آورده بود و هنوز نفروخته بودیمش، تازیانه ای از رشته های عجمی وحشی ترین اسب های عربی بافته شده بود. شطرنجی رو که مهره های آجش ساخت تبریز بودن و بچه ها همیشه با اونا بازی می کردن و شمدون های نقره رو که غنیمت جنگ نخجوان بود و با هزار بدبختی نذاشته بودم که بفروشنش، به عنوان نشانه هایی از زندگی مشترکم برداشتم و برگشتم به خونه پدریم. بعد از ترک خونه شوهر مفقودم، همونطور که انتظار داشتم، حساسیت و عشق مزخرفی که حسن نسبت به من داشت شدیدتر شد. اما این بار چون پدرش هم طرف من بود، به جای تهدیدهای همیشگیش شروع کرده بود به فرستادن نامه‌هایی که گوشه هاش پر بود از پرنده ها و آهوهای محزون و شیرهای با چشم گریون. اگه این نامه ها رو اون دوستش که نقاش رو از شعر هم سر در میاره براش ننوشته باشه، پس حسن یه چیزایی داشته که تو این همه سال که زیر یه سقف زندگی میکردیم من متوجهش نشده بودم. نمیخوام از شماها پنهون کنم که این اواخر هر کدوم از نامه هاش رو چند بار میخوندم. نامه های حسن که تو این آخریش با یه عالم شوخی محترمانه و مزاح بامزه نوشته بود که چون وضعیت مالیش خوب شده اگه برگردم برام کلفت میگیره و دیگه لازم نیست من کاری انجام بدم از یک طرف، و آزار و اذیت بچه ها که تمومی نداشت و بابام که همیشه از یه چیزی شاکی بود از طرف دیگه داشت مخم رو میترکوند. دلم میخواست پنجره رو باز کنم و داد بزنم اوه بس دیگه. قبل از اینکه حوریه سفره شام رو پهن کنه یه شربت برای بابام درست کردم از شیره خرمایی که از عربستان آورده بودن با یه قاشق عسل و چند قطره آب لیمو. داشت کتاب الروح رو میخوند. برای همین منم درست مثل روح آروم و بی‌صدا رفتم جلو، شربت رو گذاشتم کنارش. گفت بیرون داره برف میاد نه؟ صداش اونقدر حزن داشت که لحظه احساس کردم این آخرین برفیه که بابام میبیندش. فصل دهم. من یه درختم، خیلی تنهام. بارون که میاد گریم میگیره. شما رو به خدا گوش کنین ببینید چی میخوام بگم. قهوهاتون رو بخورین تا خوابتون بپره و چشاتون باز شه که میخوام چش تو چشم نگاه کنین تا براتون بگم چرا اینقدر تنها و غمگینم. 1. میگن فقط برای اینکه پشت سر استاد مداح یه چیزی رو دیوار باشه، رو این کاغذ بزرگ قهار نشده، اون هم با حرکات سریع و کم دقت قلممو کشیده شدم، که شاید راست میگن. آخه دور تا دورم نه درخچه هست، نه گل و بوته و نه حتی از این علفای هرز. نه پشت سرم یه توده خرسنگ عظیم تو تاریکی و ظلمات نقش شده که لای صخره هاش یه عالم جن و پری و دیو و هیولا پنهون باشن، و نه بالای سرم از اون ابرهای پیچ در پیچ چینی که حیوانی چه میدونم گل و ریحونی توش باشه. یه آسمون، یه زمین، یه خط افق و من. از همین الان بگم که قسم به این سادگی ها نیست. 2. شاید به عنوان یه درخت لزومی نداشت که بخشی از یه کتاب باشم، اما به عنوان نقاشی یه درخت خیلی معذبم که از این که تو صفحه هیچ کتابی نیستم. اگه توی کتاب بخشی از یه قصه نباشم که نیستم، همین میشه دیگه. از یه دیوار آویزون میشم تا یه عده مثل بت‌پرست به هم سجده کنن. گوش ارز رومیا کر، از این وضعیت خیلی هم شاکی نیستم، ولی راستش یکم خجالت میکشم و یکم هم میترسم. 3. دلیل اصلی تنهایی من اینه که نمیدونم مال کدوم قصه. قرار بوده که بخشی از یه قصه باشم، اینجوری که میگن، اما مثل یه برگ از اون قصه افتادم انگار. قصه یه کنده شدن من از یه قصه مثل کنده شدن یه برگ از یه بوته. پادشاه عجم شاه طهماسب که هم دشمن شماره یک عثمانی ها بود و هم هنر دوست در این پادشاه جهان، 40 سال پیشیه و عوض شد و اول از شراب و موسیقی، بعدش هم از شعر و نقاشی دست کشید. قهوه رو هم که ول کرد دیگه، کاملا عقلش رو از دست داد و به توصیه پیرمردای خرفتی که دور و برش رو گرفته بودن، به بهونه دور شدن از سپاه عثمانی، پایتختش رو از تبریز به قزوین منتقل کرد و 1-2 سال بعدش هم یه روز شیطون رفت و جلدش رو از شراب و نقاشی برای همیشه توبه کرد که انکارش بعد از ترک قهوه مهمترین دلیل بر اثبات خرف شدنشه. به این ترتیب بهترین استادای دنیا که 20 سال گذشته تو شهر تبریز گرده هم اومده بودن، بزرگانی که دستاشون معجزه میکرد و بهترین خط و نقش و تذهیب و نگارگری بودن، تبریز رو ول کردن و پخش شدن تو شهرهای مختلف. به دنبال این اتفاق سلطان ابراهیم میرزا که برادرزاده و داماد شاه طهماسب و والی شهر مشهد بود، از بهترینای این اساتید دعوت کرد که به نقاشخونه دربارش بیان و 7 مثنوی کتاب 7 اورنگ جامی، بزرگترین شاعر عهد تیموری رو براش خطاطی و نقاشی و تذهیب و جلدسازی کنند. طبیعتاً پاداش خوبی هم وعده داد. شاه طهماسب که گرچه برادرزادش رو خیلی دوست داشت، اما همیشه به شعور و زیبایی اون حسودیش میشد و پشیمون بود از اینکه دخترش رو به اون داده. حالا با شنیدن قضیه این کتاب حسودیش گل کرد و عصبانی شد و اون رو از ولایت مشهد برکنار و به شهر قائن و از اونجا به شهر کوچیک سبزوار تبعید کرد. به این ترتیب اون نقاشا و خطاطا که حالا تو شهر مشهد جمع شده بودن، باز هم در به در شدن و بین نقاشخونه های کوچیک و بزرگ سلاطین و شاهزاده های بلاد و ممالک مختلف پراکنده. اینکه کتاب ابراهیم میرزا با همه مشکلات نیمه تموم نموند، بیشتر شبیه یه معجزه است که اون این رو مدیون کتابدارش که خیلی هم به کارش وارد بود هست. این آدم سوار اسبش میشد و برای پیدا کردن بهترین تذهیبگرا تا خود شیراز میرفت و از اونجا برای کتابت صفحه‌ای از کتاب که باید به خط نستعلیق نوشته میشد به اصفهان میرفت و بعد از کهارت میشد و میرفت بخارا تا نقاشی که تو دربار خان ازبک مشغول بود ترکیب بندی اون صفحه رو ببند و شخصیت اصلی قصه رو بکشه براش. بعدش هم عازم هرات میشد تا یکی از اون نقاشای نیمه کور کهنه‌کار رو پیدا کنه و ازش بخواد که برگ‌ها و علف‌های در هم و بر هم اون صفحه رو نقش بزن و همونجا از این خطاط میخواست تا عنوان صفحه رو رو لوحی که بالای دری تو اون صفحه نقاشی شده بود با آب طلا بنویسه. همین کارو که انجام شد، حالا زمان اون میرسید که برگرده شمال به شهر قائن و صفحه‌ای رو که در طول 6 ماه همه کاراش انجام شده بود به ابراهیم میرزا نشون بده و پاداش خودش رو بگیره. اما اونها به زودی فهمیدن با این سرعتی که پیش میرن کار کتاب هیچ وقت تموم نمیشه. برای همین چند تا قاصد تاتار استخدام کردن و به هر کدوم از اونا علاوه بر صفحه‌ای که باید کار میشد یه نامه هم دادن که توش هر کاری که باید اون صفحه انجام میشد توضیح داده شده بود. به این ترتیب این قاصدا از بلاد و ممالک عجم و بین النهرین گرفته تا ازبک و ماورالنهر پراکنده شدند.